و شعر و هنر دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده ققنوس باشن که همکاران بسیار خوبم از گروه ادب و هنر این برنامه رو تقدیم شما میکنن. بشنوید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
لباس صورتی در خیالم بافتم، نقشه خورشید را روی آن انداختم، یک کبوتر آن طرف با پر و بال سفید آشیانه کرده بود بر درخت سبز بید، در کنار آن درخت چشمه بود و رود و سنگ، آن خیال صورتی شد لباس رنگ رنگ. به نام حضرت دوست که جهان جاودانه از اوست، سلام بر شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه برنامه زنده ققنوس. عصرتون بخیر، ساعت آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. با برنامه زنده ققنوس از همکنون تا ساعت 18 در خدمت شما هستیم بر روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. برنامه ققنوس کاری است از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. اما آنچه امروز در این برنامه خواهید شنید: رویدادهای ادبی، گذری و نظری بر خبرهای ادبی روز، چاپ کتاب داستان فردوسی بزرگ در گرجستان. هزاره شعر پارسی، گشت و گذاری در شعر فارسی به روایت استاد مرتضی امیری اسفندقی. سیمرغ امروز، ادبیات کودک و نوجوان و گفتگو با دکتر مهدی یوسفی. یک شعر یک شاعر، شعرخوانی با صدای سید حسین سیدی از مشهد. و معرفی کتاب و گفتگوی ما با حسین فتاحی نویسنده. در در کنار همه این بخش های برنامه امروز ققنوس، پرسشی هم مطرح میکنیم که خواهان پاسخگویی از جانب شما هستیم. امروز میخواییم ازتون بپرسیم در بین قصه هایی که به زبان حیوانات هست، کدام قصه رو بیشتر دوست دارید؟ ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 220-400-85 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. نشانی ما رو در صفحه اینستاگرام هم به خاطر بسپارید. @ققنوس_فرهنگ نشانی ماست. در این فضا، فضای مجازی هم میتونید ما رو پیگیری کنید. معرفی کتاب. حسین فتاحی نویسنده. حسین فتاحی در سه حوزه تألیف، ترجمه و بازنویسی آثار کلاسیک فارسی برای کودکان و نوجوانان آثار متعددی منتشر کرده که بیشتر شامل قصه های از انقلاب و جنگ، بازنویسی قصه های دینی و سرگذشته شهیدان جنگ ایران و عراقه. ایشون دارای بیش از 200 کتاب چاپ شده در حوزه ادبیات کودک و نوجوان هستند و از کتاب های معروف ایشون میتونیم کتاب آتش در خرمن که کتاب برگزیده سال 67 بود و رمان راهزنها، رمان امیر کوچولوی هشتم و کتاب زندانی قلعه هفت حصار رو نام ببریم. برای آشنایی بیشتر با جناب آقای حسین فتاحی، نویسنده یکی از نویسندگان کتاب کودک، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با ایشون تا ایشون رو بیشتر بشناسیم. جناب آقای حسین فتاحی سلام، عصر شما بخیر، به ققنوس رادیو فرهنگ خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام به همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که بعد از ظهر خوب و پرباری داشته باشن.
متشکرم، سپاس فراوان. همین آرزوهای خوب رو برای شما هم داریم جناب آقای حسین فتاحی. ما بسیار مختصر از شما گفتیم و دوست داریم که از جانب شما بشنویم شما در چه حوزه و سبکهایی کتاب دارید و موضوع کتابهای شما در چه زمینه، یعنی اساسا محوریت کتابهای شما چه هست؟
بله، من از سال 60 تقریبا در زمینه ادبیات کودکان کار میکنم.
بله،
همطور که شما هم گفتید تا حالا نزدیک به 200 کتاب برای بچه ها نوشتم.
بله،
بیشتر داستان هست، حالا یا ترجمه یا بازنویسی یا داستانهای تاریخی که همون داستانهای دینی هستند، چون خواندنی های مناسب بچه ها همه چیزهایی میشه که بچه ها میتونن از اونها استفاده بکنن در دنیای فانتزی، دنیای واقعی، تاریخ و حتی مطالب علمی که به صورت قصه بیان میشن.
بله،
من تو این 40 سال در کنار نوشتن گاهی داوری کردم، گاهی کارشناس بعضی ناشرهای کتاب کودک نوجوان بودم، شاید نزدیک 20 سال مدرس قصه نویسی بودم تو حوزه هنری سازمان تبلیغات.
بله،
و حالا کارهای مختلف. انشاءالله که این کارها به درد بخوره و خوانندگان و اهل مطالعه بتونن از این کتاب ها استفاده بکنن.
امیدواریم. جناب آقای فتاحی، چرا حوزه کودک و نوجوان رو انتخاب کردید تا برای اونها کتاب و داستان کتاب بنویسید و داستان خلق بکنید؟
اوایل که من شاید حدود 25 سالگی که من شروع کردم، شاید اون زمان خودم هم از نظر روحی بچه بودم، نوجوان بودم، هنوزم شاید هستم، ولی حالا بدون تعارف اگه بخوایم بگیم، امروز روانشناسا و معلمین تربیتی میگن که اگر جامعه ای، اگر پدر مادرها بتونن تا 9 سالگی 10 سالگی حالا همین حدود در 12 سالگی
بله
رو بچه‌شون کار بکنن و جامعه روی کودک و نوجوان اون جامعه بتونه کار بکنه و اونجور که شایسته هست اونو تربیت بکنه،
بله،
در بزرگسالی دیگه هیچ مشکلی نخواهد داشت.
درسته.
به خاطر همین من فکر کردم که اگر بخوام کاری بکنم در این جامعه، برم به این سمت. و همینطور که میدونید مؤثرترین راه تربیت، مؤثرترین راهی که ما یک حرفی رو بخوایم به مخاطب بزنیم، داستان هست.
درسته.
در قدیم هم بوده، در کتاب‌های مذهبی هم بوده، قرآن حجم وسیعش داستان هست.
داستان هست، بله.
بله. بخاطر همین من فکر کردم که خب من برم به این سمت و همه اون چی که یاد گرفتم و همه اون چی که آموختم رو به وسیله داستان به بچه ها منتقل کنم.
بله. و بازنویسی آثار کلاسیک فارسیتون هم بیشتر در حوزه مباحث دینی هست، درسته؟
بله. ببینید، ما در دنیا ادعا میکنیم که بزرگترین شاعران و بزرگترین نویسندگان دنیا رو داریم.
بله.
و واقعا وقتی بریم سعدی رو بخونیم، گلستان سعدی، بوستان سعدی، وقتی بریم مثنوی رو بخونیم یا شاهنامه رو بخونیم، ببینیم که واقعا سراسر اون اشعار قصه های پنداموز و حکیمانه از حکمت هست.
درسته.
ولی بچه ها نمیتونن فرض کنید شاهنامه رو بخونن، بچه ها شاید به زبان سعدی شاید بله. ارتباط برقرار نکنن.
بله.
این هست که لازم بود که ساده تر بشه و در حد زبان امروز کودکان ساده بشه، که من بعضی کارهایی که خیلی دوست داشتم و این کار کردم، مثل شاهنامه، مثل قصه‌های مثنوی، مثل تاریخ بیهقی، مثل سمک عیار، اینا شاهکارهای ادبیات فارسی
بله،
هستن.
بله،
اینا به زبان ساده، به زبان معیار کودک امروز من اینا رو برگردوندم. بچه میتونه راحت قصه‌های شاهنامه رو بخونه و با داستان‌های شاهنامه آشنا بشه، وقتی بزرگ شد بره خود شاهنامه رو بخونه و
بله.
اون تمام حکمت و هنر فردوسی رو خودش لمس کنه.
این یکی از کارهای ارزشمندیه که عده‌ای از نویسندگان به بازنویسی آثار کلاسیک فارسی روی آوردن و اونها رو به زبان ساده‌تر برای بچه ها خلق کردن و بچه ها رو از بچگی با این کتاب ها آشنا کردن و با این داستان ها آشنا کردن، که واقعا قابل تحسین هست که شاید در دوره ای اصلا محجور مانده و عده ای از بچه ها در دهه هایی واقعا محروم بودن از خواندن این داستان ها. به هر حال این کار ارزشمندیه و نسل جدید باید قدر این نعمت رو در ادبیات فارسی به نوعی بدونن که کسانی هستن که بازنویسی میکنن داستان های کهن رو و به زبان ساده امروزی براشون خلق میکنن تا حالا زمینه ذهنی پیدا بکنن و بعد اصل داستان رو بخونن. آخرین پرسش ما از شما این هست که کار جدیدی که در دست چاپ دارین چه چیزیه و قدری راجع بهش توضیح بدید؟
والا راستش چون من کار زیاد دارم الان نمیدونم، خصوص که این دو سه ماه، شاید این پنج شش ماه خیلی اطلاع ندارم. ناشرین بعضیاشون دفاترشون تعطیل هست، ولی آخرین کاری که از من چاپ شد یک کتاب بسیار به نظر خودم ارزشمندی هست، به خاطر صاحب اون کتاب، 365 قصه از پیامبر، یعنی 365 روز با پیامبر هست عنوان اون کتاب، که زندگی سیاسی اجتماعی حضرت رسول رو من به زبان بچه ها و با به اصطلاح جهت آشنایی با سیره حضرت رسول، سیره اصحاب، و تاریخ اسلام اونو کار کردم، شاید من 10 سال رون کتاب کار کردم. چون کتاب ما در مورد زندگی پیامبر خیلی زیاد داریم،
درسته،
ولی اینکه بچه ها بتونن اونو بخونن و استفاده بکنن شاید کم باشه، و اینکه مستند باشه، صحیح باشه روایت ها و نکاتی که از زندگی حضرت پیامبر اومده به درد بچه ها بخوره. من سعی کردم که این پالایش رو انجام بدم و آخرین کاری که از من چاپ شده این هست،
365 روز با پیامبر.
365 روز با پیامبر که در 12 جلدم چاپ شده که اونا میشه 30 روز با پیامبر، یعنی دو ورژن ازش ناشر چاپ کرده، هم 12 تا کتابی که 30 روز با پیامبر هست و هم یک کتاب بزرگی که 365 روز با پیامبر هست. تقریبا تمام ابعاد زندگی پیامبر رو من تو کتاب سعی کردم نشون بدم، یعنی
خیلی متشکرم،
بود دینی، بود سیاسی، همه ابعاد.
بسیار عالی، خیلی خیلی سپاسگزاریم، تشکر میکنیم از شما جناب آقای حسین فتایی، براتون آرزوی سلامت داریم، سپاس
می‌کنم، متشکرم از شما و برنامه خوبتون،
زنده باشید، خدا نگهدار. خدا نگهدار. شما در حال شنیدن برنامه زنده ققنوس از رادیو فرهنگ هستید. در برنامه امروز از شما پرسیدیم در بین قصه هایی که به زبان حیوانات هست کدام قصه رو بیشتر دوست دارید؟ شماره تلفن و راه های ارتباطی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست. ۲۲۰۴۸۵ و ۲۲۰۵۸۸ دو صفر شماره های تلفن های ماست. سراغ پاسخهای شما شنوندگان محترم در حالی که ساعت 17:17 است. جناب آقای علیرضا اسماعیلی از شهرضا به داستان موش و گربه از عبید زاکانی اشاره کردند. دوستی که نوشتن شنونده جدید برنامه ققنوس هستن و ما خیلی خوشحالیم، ابراز لطف کردن نسبت به برنامه ققنوس و برنامه ققنوس رو یک مکتب غنی دونستن. خیلی متشکریم از ابراز محبتتون به این برنامه ادبی.
ناخوانده هستش که به زبان حیوانات هست و کتاب بسیار جالبی هست، یعنی خود بنده اینا رو به صورت صوتی تو گوشیم ریختم و هر روز دارم گوش میکنم. متشکرم، اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، همیشه مانا برقرار و مستدام باشه.
شرور و شیطونک ها، خرگوش و مار اینکی و کتاب کدو قلقل زن بود. تشکر میکنم، ملیحه چراغی هستم از قم، اسمتون طلایی.
سلام، میخواستم بگم از میان قصه هایی که از زبان حیوانات گفته شده من کتاب کلیل و دمنه رو خیلی دوست دارم که بسیار از قصه های این کتاب از زبان حیوانات هست و همینطور کتاب درسی ما که زمان ابتدایی بودیم درسی بود به نام لات پشتی که بیمغ دهانش رو باز کرد. این کتاب رو و این قصه رو خیلی دوست دارم. کلن داستان ها و قصه هایی را که از زبان حیوانات گفته بشه من همه‌شون رو دوست دارم، چون پندآموزتر و اثر بخش‌تر هست. و برای کودکان نیز بسیار مفید هستش. با تشکر از برنامه خوب شما، من از تهران تماس میگیرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به عنوان دبیر بازنشسته در طول خدمتم 30 سال 5 دقیقه آخر یه داستان انتخاب میکردم از متون ادبی، مخصوصا مثنوی معنوی. داستان موش و قورباغه بهترین داستان بود که برای بچه ها تعریف میکردم. با تشکر، سید محمد حسینی هستم از همدان.
آقای محمد کیانی از شیراز به منطقه طیر عطار اشاره کردند و همینطور سرکار خانم اعظم جلایی از تهران هم کتاب کلیله و دمنه رو که از زبان حیوانات رو نوشتن که خوندن و دوستش دارن، چرا که آموزنده است. آقای مرتضی صمد بیگی از گلپایگان هم به داستان روباه و لک لک اشاره کردن که همدیگر رو مهمون میکنن و داستانی که همه ما میدونیم، اون ظرف و پیاله هایی که انتخاب کردن برای پذیرایی.
از جمله قصه هایی که از زبان حیوانات روایت شده است میتوان به کلیله و دمنه و توتی نامه یا کیلتوتی اشاره نمود.
آقای ابراهیم آهنج از اسلام آباد غرب هم ضمن ابراز لطفشون نوشتن من علاقه زیادی به داستان شنگول و منگول داشتم. دوستی که خودشون رو با نام ایرانی معرفی میکنن از هموطنان نازنینمون کلیله و دمنه رو یادآوری کردن و نوشتن کلیله و دمنه محبوب کودکی و بزرگسالی خودم و فرزندانمه. خیلی خیلی سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با برنامه ققنوس همراه هستید. با ادامه برنامه تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. رویدادهای ادبی. چاپ کتاب داستان زندگی ابوالقاسم فردوسی در گرجستان. چاپ کتاب داستان زندگی فردوسی بزرگ در گرجستان نام خبری است که ما برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این خبر ارتباط تلفنی خواهیم داشت. کتاب داستان زندگی فردوسی با ویراستاری پروفسور نمادی بارتایا، رئیس کرسی ایران شناسی دانشگاه آکاکی گرجستان در تفلیس، به خط و زبان گرجی چاپ و منتشر شد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این خبر ارتباط تلفنی برقرار کردیم با تفلیس گرجستان و در خدمت جناب آقای حمید مصطفوی، رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در امر آموزش و گسترش زبان فارسی در گرجستان هستیم. جناب آقای مصطفوی سلام، به برنامه ققنوس رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام دارم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و خوشحالیم که با شما صحبت میکنیم جناب آقای مصطفی. خیلی از ایرانی ها با سفری که به تفلیس در واقع داشتن میدونن که بین تفلیس و برخی از شهرهای ایران علاوه بر اون مشابهت های فرهنگی، مشابهت معماری هم وجود داره و یه نمادهای مشترکی به واسطه همون ایران فرهنگی در این شهر میبینیم که انگار برخی از اونها و تکه‌ای از اونها در ایران هست و خود این شهر انگار تکه‌ای از ایران هست. قدری برای ما الان از حال و هوای تفلیس بگید و بهمون بفرمایید که اونجا الان ساعت چنده.
الان اینجا در ساعت 5:55 هستش.
خوب.
و ما در تفلیس پایتخت گرجستان در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. یعنی در واقع با ما 30 دقیقه اختلاف زمان دارید. خب
بله بله.
برویم به سراغ کتاب ارزشمند داستان زندگی فردوسی. راجع به این کتاب، چاپ کتاب برای ما بگید، این کتاب کی چاپ شده و چقدر از این کتاب در تفلیس و در کشور گرجستان استقبال شده، بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که این کتاب رو همونطور که اشاره فرمودید اخیراً آقای پروفسور مورمان تابیتیشویلی تحت عنوان رمان داستان زندگی فردوسی زبان گرجی چاپ کردن که ویراستار علمیشون آقای پروفسور نمادی وارتایا رئیس کرسی ایرانشناسی دانشگاه اوتایسی هستن. ایشون از دان ایرانشناسان شناخته شده و برجسته هستن که متولد 1945 فارغ التحصیل دانشگاه دولتی تفلیس هستن.
بله.
من پیش از این که به معرفی این کتاب بپردازم اجازه می‌خواستم راجع به جایگاه شاهنامه فردوسی
حتما ما پرسش بعدیمون ما در همین زمینه هست و حتما از شما خواهیم پرسید، اما خواستیم اطلاعات تکمیلی کتاب رو از جانب شما دریافت بکنیم. به پرسش اول ما که کی چاپ شده و چقدر استقبال شده اگر پاسخ بدید، پرسش بعدی ما درباره ماهیت شاهنامه فردوسی در فرهنگ و ادب گرجستان خواهد بود. متشکر میشم.
این کتاب اخیراً چاپ شده. با توجه به شیوع بیماری کرونا متاسفانه فرصتی هنوز نشده که در واقع مراسم رونمایی این کتاب رو بگیریم، اما در محافل علمی و دانشگاهی در فضای مجازی بسیار بازتاب خوبی داشته و استقبال بسیار بی‌نظیری از این کتاب شده. ایران شناسان اینجا خب با توجه به پیشینه شاهنامه فردوسی و آشنایی که مردمان با فرهنگ گرجستان از این کتاب دارن به شدت علاقمند هستن که مطالعه بکنن، چرا که این کتاب در واقع پنجره است که در اطلاعاتی رو درباره فرهنگ و تمدن
بله
ایرانی در واقع ارائه میکنه و خوانندگان با سیمای فرهنگ و تمدن ایرانی آشنا میشن و همچنین با پیشینه روابط ادبی و فارسی و گرجی آشنا میشن که در واقع چه پیشینه‌ای رو پشت سر گذاشته روابط فرهنگی و ادبی دو کشور.
بسیار عالی. و حالا خواهان این هستیم که درباره جایگاه و اهمیت شاهنامه فردوسی در فرهنگ و ادب گرجستان برای ما و شنوندگان ققنوس رادیو فرهنگ توضیح بدید، ممنون میشیم.
بله، همونطور که مصدریف پیوندهای فرهنگی و تاریخی ایران و گرجستان سابقه 3000 ساله داره و در یک چارچوب کلی میتونیم این روابط پرفراز و نشیب رو در سه دوره تاریخی باستان، پیش از اسلام و پس از اسلام تقسیم بندی بکنیم. گرجستان به علت موقعیت خاص جغرافیایی که داره همواره در طول قرن‌های مختلف عرصه کشمکش‌ها و رقابت‌های قدرت‌های عصر بوده و در معرض داد و ستد فرهنگی و فکری شرق و غرب بوده و از این هر دوی این منابع سرشار علم و فرهنگ الهام گرفته. اگر بخوایم پیشینه روابط ملت ایران و گرجستان رو بررسی بکنیم، در میابیم که هر دو ملت گذشته دور با یکدیگر ارتباطات عمیق و ریشه‌داری برقرار کردن. یکی از انواع روابط جدا از روابط سیاسی، اقتصادی، امنیتی ارتباطات فرهنگی است. به طور کلی ارتباطات فرهنگی و ادبی رابطه پردوام و منسجمی است که در واقع به سادگی گسسته نمیشه و یکی از